نظریه سوم از نظریه های مربوط به حقیقت وضع متعلق به محقق نائینی است که جلسه گذشته اجمالا نظریه ایشون رو توضیح دادیم. گزیده عبارات ایشون در خصوص حقیقت و از این است: الله تبارک و تعالی هو الواضع الحکیم جعل لکل معنی لفظا مخصوصا به اعتبار مناسبت بینهما مجهولت عندنا و جعله تبارک و تعالی هازا واسطتون بین جعل الاحکام الشرعیه و تکوینیه. و جعله تبارک و تعالی هادا واسطتون بین جعل الاحکام الشرعیه المحتاج ایصالها الى ارسال رسول و انزال کتب و جعل الامور التکوینیه التي جبل عن اعتبار ای معتبر و فرض ای فارس. در جای دیگر فرموده فالوضع جعل متوسط بینهما لا تکوینی محض حتی لا یحتاج الى امر آخر ولا تشریعی صرف حتی یحتاج الى تبلیغ نبی نو وسیع، بل یرحم الله تبارک و تعالی عباده على اختلافهم کل قائفتن به تکلم به لفظ مخصوص عند ارادت معنی خاص. و قال ایزن در جای دیگر فرموده ان حقیقت الوضع هو تخصیص و الجعل الالهی. از شود که اجمال بحثیشون می که الان ما خلاصه هم کردیم حقیقت الوضع به معنی المستری، چون حقیقت وضع به معنی المستری تبیین می کنن، اون که عملیت وضع، اون که واضح انجام می دهد. ما البته حول محور وضع به معنی اسم مستری داریم بحث می کنیم، صورت بندی و اصلا اینجوری است. فحقیقت الوضع به معنای المصدری عند خود سر عبارت عن تخصیصه و جعله تعالی و لکل معنا لفظا مخصوصا به اعتبار وجود مناسبت بینهما جعلا یتوسط بین تشریعی صرف و تکوین المحض من طریق الهامه الى عباده به تکلم به لفظ مخصوص عند ارادت کل معنا لا یحتاج الى اذکر انه تکلم عن الوضع بالمعنى المصدری فقط مر نقد رأیه فی الواضع. خب این نظر ایشون هست. بر نظر ایشون اشکالاتی به نظر میسه وارد. اول این تذکر رو بدم که برغم اینکه ایشون به تفصیل هم در تهذیب هم در مباحث خارجشون که بسید تغییراتش بهترین تغییراتش همون اجود و تغییرات هست که مرمول خویی تبدیل کرده، یه مقدار بحث مشوشه، بیاناتش مشوش هست و اگر کسی بنابش ایراد بگیره ممکنه بین بخشهایی از عباراتشون با عبارات دیگرش بگه تعارض هست و دقیق نیست، ولی حالا اون چه در مجموع میشه دریافت. منم چند فراز و قطعه رو آوردم و جمع‌بندی کردم، این است که ملاحظه می‌فرمایید. اول اشکالی که وارد میشه اینه که ایشون فرمودن مناسبتی بین لفظ و معنا وجود داره، معنای موزون له، و خداوند به انسان الهام کرده که واژگان را با رعایت مناسبتی که بین لفظ و معنا وجود داره هر لفظ رو برای معنای مخصوصش که با او تناسب دارد به کار ببرد. اول پرسش شما این است که این مطلب به این مهمی که مبنای نظریه شماست که بین دو واژه و لفظ مناسبتی لزوماً وجود داره، این مناسبت چی چیه؟ یعنی چه مناسبتی وجود داره؟ دست کم یه مثال میزدی، گفتی آقا ببین مثلا بین این کلمه با این معناش مناسبتی هست، تمام، من از این مناسبت چی چیه؟ گرچه ایشون گفته که این مناسبت ما نمیفهمیم، جاهل. خب اگر جاهل به مناسبت هستیم، اول مشکل میشه که تو که شما که میفرمایید که خدا الهام کرده است به حسب مناسبت موجود بین لفظ و معنا انسان الفاظی را در قبال معانی خاصی به کار ببرد، یعنی باید بفهمی که این لفظ رو باید در قبال این معنا به کار بره، مناسبت باید بفهمی که بتونی به کار، اگر نه که ممکن بود هر لفظی رو در قبال هر معنایی قرار بده، مناسبت رعایت نکنه. باید این مناسبت رو بفهمی. چطور به این مناسبت ما جهل داریم؟ در واقع اول مسئله اینه که این مناسبت چی هست؟ هیچ نفهمیدشون. دو تا مثال هم نزده بگه ببینید منظورم از مناسبتی. بعد میفرماد ما به مناسبت جاهلیم. عرض بکنیم که اگر به مناسبت جاهل باشیم که نمیدونیم کدوم لفظ رو در مقابل کدوم معنا قرار بدیم. بنام اگر نیست که انسان به الهام الهی هر لفظ رو در قبال معنای مناسبش قرار بده. باید بفهمیم اون مناسبت رو. آیا این کاربرد واژگان در مقابل معانی توسط انسان یک کاربرد ناآگاهانه و اجباریه که بیان که بداند کدوم لفظ مناسب کدوم معناست به کار ببره؟ چون که ببینیم با جاهل به اون هستی میگیم.
من ناخودآگاه
از اینکه نه خودش تبیین کرده و نه یه مثال زده و از اومد تصریح کرده، عبارت شما لذکن چی بود؟ عبارت چیم بود دیگه؟ مجهولتن اندنا. ما نمیدون مناسبت چیه. این فرمود که جعل لکل معنا لفظا مخصوصا به اعتبار مناسبت بین ها ما مجهولت کندن. مناسبت پیش ما مجهوله. خب اگر مجهوله ما چجور وقت تشخیص بدیم که کدوم لفظ رو در مورد کدوم معنا قرار بدیم؟ بله، خود ایشون از کجا فهمیده که مناسبت وجود داره بین لفظ و معنا؟ به هر حال اگر مناسبتی باشد و اگر ایشون به این نظریه رسیده، بعد گفتم یه مثال میزد، ده ها بلکه صدها کلمه رو مناسبت رو تشخیص میداد، از این میرسید به نظریه، میگفت ببینید من دریافتم بین این صد واژه با این صد معنا مناسبتی وجود داره و این الفاظ در مقابل این معانی قرار گرفته، پس نظریه ما این میشود که همواره بین لفظ و معنا مناسبتی هست. اصلا چون چیزی نفرمود
بنده
میخوام بگم باید مناسبت وجود داشته باشه. خاطر اینکه مثلا وقتی من یه حیوان مفترس میگم کریم و سن، این کریم و سن بودن ممکن مثلا حیوان رو داره یا اون اسم نیست، اون توصیفه. وقتی شما میاد بگید که مثلا فرض کنید دهنش بو میده، داره توصیف میکنید این واقعیت که در بیرون شنا. اما کلمه اسد با این حیوان رو من ازم تاموشه روشن میشه.
من چون این مثلا دیگر چون وقتی من یک مورد مذهبی هستم، دست بچه رو همه متوقع هستن که نمیدونم محمد، علی، حسین، حسن اینجور اسما رو بیان به کار ببرم. بذار این مذهبی بودن و متدین بودن خانواده من این همون الغه و تناسب است که بین لفظ و معنا.
نه، لفظ و معنا نیست. اونجا من یه مسائل دیگر رو دارم رعایت میکنم. اون نمیگن مناسب. مناسبت به اینی که البته این مدعی داره ها، امروز نظری خیلی مهمه این بحث مناسبت بین لفظ و معنا، که اون که بین الفاظ مختلف در زمانهای مختلف میگن تناسب وجود داره و بحث مفصلی داره، من نمیخوام وارد شم. من دارم اطلاق این نظریه زیر سوال میبرم. از این کل بحث رو عرض بکنم. مطلب دیگه این که اصلا اگر بنابراین بود که مناسبتی می بود، واقعا آدم احساس میکرد که مناسبتی هست، خب ما درک میکردیم دیگه. اینقدر بشریت میلیاردی هیچ که نفهمید که نبود به این قضیه. حق اینه که مناسبتی نیست. چرا؟ به جهت این که اگر مناسبت می بود، ما کلمات بسیاری در مقابل یه معنای واحد قرار میدیم در زبانهای مختلف. من اینجور مثال زدم، گفتم بسیاری واژه ها یه معنا میدن در زبان های گوناگون ولی هیچ شباهتی آخه به هم ندارن. چه مناسبتیه؟ هیچ شباهتی نیست از نظر حروف، نوع حروف، عدد حروف، اصوات، اشکال، هیچ مناسبتی نیست. کوی مناسبت این چیه که گفتم اینجا اصطلاح ماهی المشابهه بین ما فی العربیه، واتر في الانجليزيه، آب في الفارسيه، والسو في التركيه وغيرها. چه مناسب ما با واتر چه نسبتی به هم دیگه دارن که هر دو مناسبت دارن با مایه بیرن؟ این چیه که انواع این کلمات که هیچ شباهتی به هم ندارن مناسبت دارن با اون معنا؟ هیچ مایز نمی کنی. اولا لم یبین ماهی ماهیت المناسبه التي توجد بین اللفظ و المعنى الموضوع له و لم یذکر لهذا الدعوه البنیوی لا اقل من مثال واحد و شاهد فارد. یه مثال یه شاهد باید میوردی. بل حق انه لا مناسبت خاصه بین کل من الالفاظ و معانی ها قطعا و این لم یکن و این یمکن ان یوجد فی بعض الموارد بعض المناسبات احیانا. ممکنه در بعضی از موارد بگیم بله، اینجا فرض کنید به شکلی، فرض کنید میگن گاو، وقتی میگن تو لهجه های مختلف فارسی گاو فلان، این شبیه صدای گاوه، مثلا میگه مناسبت مالی اینه، یه چیزی اینجوری ممکنه بگم.
من
بحث این نتیجه رسیدم، من اولین بار دیگه لفظی برای یک معنی وضع می شود، اینجا نمی توانیم قائل به مناسبت بشیم،
ولی برای چندمین بار دیگه لفظی برای یک معنی وضع می شود. نه، اون مناسبت اونو نمی خواد، اون که شما تو ذهنتون هست، اولین بار برای حیوان مختلف برای این معنی حیوان مختلف وضع می شود، اینجا شاید نتوانیم مناسبت، ولی وقتی من فرزند خودم را قصد می کنم، این مناسبت همون شجاعتیه که اصل حیوان مختلف و اصل فرزندان
وجود داره. خب ببینید، اولا همین حرف شما رو اگر ایشون نظرشون باشه باز اشکال وارده که پس ما این مناسبت همه جا نیست، که ایشون میگه همیشه بین واژگان مناسبت است، نیست. ولی اونی که شما میفرمید مراد ایشون نیست که بگیم که بعد مدتی اینجوری میشه. اون لفظ اسد بعد از مدتی در معنا فانی میشه، ولی تا اسد گفته میشه شجاعت و زور و اینها به ذهن خطور میکنه. این مناسبتی که بعدا به وجود اومده، شما میخواد بگه ذاتا بین لفظ و معنا مناسبت وجود داره، نه بعد از استعمال. گفت که یا پخش میشه نمیتونم بکنم، راجع به یکی از خلفا گفت بده دیگه، تو آخه نه کی گفته بده؟ گفت اگه بد نبود چرا اسمش مثلا فلان کس بود، فلان خلیفه. این بد بودن معنا به صورت عارضی بعدها بر اثر استعمال حاصل، چون مرادشون نیست. خب اینکه در بعضی موارد ممکنه بعضی واژگان با بعضی معانی مناسبتی داشته باشن، این کافی نیست نظریه رو برای مبتنی کنیم. و هذا لا یصلح ان یؤخذ کالاساس لصدور حکم شامل فی هذا، هناک کلمات کثیره لا یوجد بینها و بین معانیها ای مناسبه، لأنه توجد عديد من الكلمات تستعمل في معنى واحد في اللغات والألسنة المختلفة، تفتقدنا أي مناسبة في الكيف والكم من جهة الحروف والأصوات والأشكال وغيرها. ما هي المشابهة بين ما في العربية وتر في الإنجليزية آب في الفارسية والسو في التركية وغيرها المستعملة في معنى واحد؟ وما هي المناسبة بين كل منها وبين الجسم السيال المسمى بها رغم تفاوتات الموجوده بینها؟ نه در چند زبان، گاه در یه زبان چندین واژه رو برای معنا به کار می‌بریم. اینا چه شباهتی به هم دارن که همه اینا به معنای واحدی به کار می‌روند؟ بل توجد كثيرا ما كلمات مختلفه و متفاوته جعلت لمعنى واحد في لغه واحده التي تسمى بالمترادفات. باز همینطور گاهی چند معنا با یه لفظ ادا میشه. این یه لفظ با چندین معنا، کلمه این با 60 معنا چه مناسبتی داره؟ اینقدر این کلمه گشاده که با 60 معنا مناسبت داره. عین و یا و نون، خب چه مناسبتی بین این لفظ با 60 معنا وجود داره که بین 60 این لفظ با 61 نیست و بین هزارها کلمه احیانا با اون معنایی که معانی که کلمه این در اونها به کار میره نیست؟ و ما هی المناسبه الموجوده بین لفظ واحد مع معانی المشترکت المختلفه، و ایزن هل تزول المناسبه الموجوده بین لفظ و معنا الماضی اذا ينقل الى معنا جدید؟ لفظ رو از این معنا معنی دیگه منتقل میکنیم، آیا این مناسبه تصمیر رفت که این لفظ معنا قبلیش رو ترک کرد در معنی جدید به کار رفت؟ یعنی ادعا رو باید همه جا اثبات کنیم دیگه. اگه بگیم مناسبت یه هست که لفظ در معنا به کار میگه، باید این ادعا رو بتونیم اثبات کنیم. و ایزن هل تزول المناسبه الموجوده بین اللفظ به معنا الماضی اذا ينقل الى معنا جدید، و ما هی المناسبه الجدیده الموجوده للعلقه بین اللفظ به معنا الجدید. اون مناسبت جدید چیه که علقه ایجاد میکنه؟ قدیمی چی بود که از بین رفت و علقه از بین رفت؟ والحق انه لو کانت المناسبه لعرفناها الا ان الوجدان یمنع کلیت المدعا و شموله. این یه اشکال، یه دو تا اشکال در واقع. ثانیا یا ثالثا بفرمید، امکان هناک ایشون فرمود که خدا متعال البته در جایی در تحذیب فرموده که از طریق ارسال رسولی یا ایهایی یا الهام، یعنی ارسال رسولی جوری رد کردن. این که گفتم تشویش در کلمات بزرگوار هست اینه. در اونجا صریحا می‌فرماید که یک از این سراح به بشر تونسته برسونه و لذا تکوینی می‌شود. مثلا می‌گیم اصلا تکوینی نمی‌شه. و اون این است که یا با ارسال رسولی خاص، یه پیامبری آمده است که به جای قرآن و انجیل و تورات یه قاموس آورده، مثلا کتاب لغت بود، یا ایهای یا الهام. اینجا فقط الهام می‌فرماید. بعدم می‌فرماید این که من میگم بین تکوین و تشریعه، چون میخوام بگم الهامیه بین اون دوتاست. خب اگر اون احتمالات سگانه تهذیب رو به جای این اجبر مبنا قرار بدیم، باید بگیم که پس من بین تکوین و تشریعه، چون میگید به ارسال و رسول هم هست، رسولی بیاد میشه تشریع دیگه. پس بینابین به این معنا نشد، بینابین به اون معنا شد که بعضی اشتباه هم فهمیدن، چون بعضی ها ایراد کردن بر ایشون، گفتن که این بین تکوین و تشکیل یه وجه سالس وجود نداره. ولی نظر میاد چون اینجا هست حالا من این ایرادم مطرح کردم، ولی انسان حالا اگر ادعا کنیم که آقا هست آدم رو علم الادم الاسما در حد گذران روزمرش یک الهاماتی شده، این قاعده نمیشه بگیم کل زبان اینه. بله، اگر اون اثبات شود تازه اونم قابل اثبات نیست. باشه که هست آدم هم مثل ما رفتار کرده، تا حوار دیده اسم گذاشته حفا. حالا به هر حال عرض کنم این که ما به مبدع خلقت بشر راه نداریم با قاطعیت بگیم حتما همینجور الهامی بوده. هر دو احتمال میره، همین احتمال میرود که بفرمی شما نظیر سایر حیوانات اصفاتی رو به صورت فطری تولید کرده، کلمات تولید شده، این شکل تکوینی و شکل طبیعی داشته. صورت دیگه چه احتمال دیگه هم همین است که اینجور نبوده، مثل حالا بوده. الان چطور یه چیز میسازیم بعد دلو میخواد این جسمو به سوزیم صندلی؟ هیچ ربطی به این کلمه صندلی و این جسم نیست. اینو ما میگیم یه توافق میکنیم و همین هم میشه دیگه. این دیگه طبیعی نیست اصلا. ممکن اول هم انسان اولی هم همجور رفتار کرده باشن. الا فرض که بپذیریم انسان اولیه یک الهام اجمالی بوده و مجموعی از واژگان، این نمیشه قاعده که کل زبانها در کل تاریخ اینطوری شه. اشکال اساسی همچنان باقی میمونه. امکان هناک الهام او ایها عام لوجدنا فی انفسنا. ایشون میفرماد که خب به بشر الهام میشه. خب ما این طرف الهام نیستیم و بفهمید الهام شد به ما الان. لأننا معاشر البشر هم الملهمون و الموهون. ما باید بمونیم، ما بمونیم الهام میشه دیگه. کما لو کان نبی ارسل، اگه یه نبی هم بود باز، ارسل لالقاء اللغات خاصتا لعرف. اگه باز پیغمبری هم اومده بود اینجا، کدوم پیغمبر؟ پیغمبر زبان کیست؟ خب میشناختیم آخه، پیغمبری نبوده که پیامبران بنی اسرائیل که توی روستای پیامبر بودن. این کل زبانهای عالم رو آورده، همه عالم باید بشناسنش. فرق میکنم با انبیای دیگه. گستره رسالت اینجور پیامبر فرضی از گستره رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وسیع‌تره. لو كما لو كان النبي ارسل لالقاء اللغات خاصه لعرف ولكان له كتاب معروف لكثره تعاليم هذا النبي اللغوي جدا ولشمول تعاليمه كل الاقوام والاقاليم على ان تنبع اللغات وكثره الكلمات في كل منها تعبى عاده اخذها وايصالها الى انهاء العالم من جانب شخص واحد. این همه زبان ها، این همه لغات، اصلا امکان نداره که یه نفر اینا رو بگیره و همه کل بشریت برسونه. همین اشکالی که ایشون بر نظریه اعتبار وارد میکنه، خودشون میفهمه اگه یه نفر بنا بود واضح باشه اون آقا رو ما همه میشناختیمش، و بعد میگه که یه همچین کسی ممکن نیست باشه، در اینکه نمیشه یه نفر این مجموعه از زبان‌ها و لغات رو به همه بشریت برسونه. میگه خب این اشکال با خودشون وارده، یه پیامبر هم قادر نیست این کاری بکنه، و اگرم بوده چرا شناخته نیست. ولا یصلح القوامیس الكثيره كدائرات المعارف الكبيره المتعدده لتجميع هذه اللغات. اصلا صدها دائره المعارف لغوی هم بنویسی بازم مجموع لغاتی که بشر مورد استفاده شه جا نمیشه. وقتی این مجموعه چجوری این پیامبر زبان روانشناسی به بشریت القا و ابلاغ کرد، اصلا قابل قبول نیست. اشکال بعد، امکانات حقیقت الوضع هی تخصیص الالهی. شون فرمود فهیت الوضع تخصیص الالهی، میگیم که تخصیص یعنی تعیین دفعتن، اما میدونیم که بعضی واژه ها تخصصی و تعیینی صورت میگیره و بعض تعیینی داریم و تعیینی. این تعبیر شما شامل اون دسته از اصطلاح پیدایش الگوهای بین لفظ و معنا نمیشه. امکان حقیقت این دوست اشکالی که تا اول عرض کردیم، اشکالاتی است که ما وارد کردیم، من ندیدم کسی وارد کنه این اشکال رو، دیگران مطرح کردن. امکان حقیقت الوضع هی تخصیص الالهی فکیف یکون حال تخصص و تعین الواقع قطعا عبر حیات الانسان کثیرا و ما زال یکا و کل یومی. هر روز داریم تعیونی اتفاق میفته. ولعل الکلمات الموضوعه به نحو تعیون اکثر من ما بزهر به نحو تعیین. واژگانی که به شکل تعیونی معنادار میشوند، این الگه پدید میاد، الگاهای تعیونی بسا بیشتر از الگاهای تعیینی باشند. اشکال دیگر، و ما هو الواسط بین تکوین و تشریع. چون خب در جای فرمودن یه چیزی بین تکوین و تشریعه. من البین انه لم یقصد فردن سالفن غیر تکوین بل اعتبار الفلسفیین. ایشون وقتی میگه تکوین و تشریع و احیانا اعتبار، نمیخواد یه وضع سومی بین تکوین و اعتبار رو فرض کنه. تکوین و اعتبار معنی فلسفی هم که بعضی ها بعض العازم این اشتباه رو کردن و تغییراتشون گزارش شده که تصور کردن معنای سومی واسطه بین تکوین و تشریع رو ایشون خواسته بفرمونه. ایشون اینه میخواسته بگه، ایشون همونی که خودش اشاره کرده میخواد بگه که تشریع آن است که رسول بیاد، تکوین آن است که مثلا فطرتن و طبیعتن آدم انجام بده. یه سه بینابین الهام، چون الهام رو بین تکوین تشریع رو گفته، پس معلومه که تکوین و تشریع رو کاملا به معنای فلسفیان به کار نرفته. یعنی میرزا اینایی فیلسوف بوده، متوجه بوده بین تکوین و تشریع حالت واسطی نیست. البته باز اینجا از همون نقاطیه که تشویش در کلامشون هست، کسی شاهد علیه من بیاره حرف داره در کلاماتی، شاهد بر خلاف اون چه که من عرض میکنم هست، ولی من دارم حمله و صحت میکنم در دفاع از ایشون و ورود یک اشکال. ما هو الواسط بین التکوین و التشریع من البین انه لم یقصد فرقا ثالثا غیر التکوین و الاعتبار الفلسفیین حتی یقال انه غیر معقول. بعضی عوازم گفتن که این حرف خیلی غیر معقولیست که بگیم بین تکوین و تشریع واسط وجود داره. و ایزن لا یراد من الهامه تعالی فی ما نحن فی ارسال شریعه اللغویه که شریعت تکلیفیه مثلا که اون نقد کردیم گفتیم چون چیزی ممکن نیست نقد کردیم. اگه نه که ایشون هم بعیده بگه که این آدم باورش نمیشه بگه یه پیامبری هم اومده که همین زبان ها رو برده، این هم خیلی بعیده. بله المراد من هو هو اعطاء الانسان، داریم به اون معنای قابل دفاعتر هم بکنیم فرمایشون رو. بله المراد من هو هو اعطاء الانسان استعداد و اللفظ و استخدام الکلمات تعدیت مراداته. منظوری میشه که ایشون میخوام بفهمم خداوند یه استعدادی به انسان داده میتونه واژگان رو در مقال معانی قرار بده و واژگان رو در ادای مراداتش استخدام کنه. این میخواد بگه. این حرف البته تا حد زیادی هم قابل دفاع، حرف درستی هم هست، کلمات ایشون داری مشوش هست. او الهام الفطری لایجاد الالقاء الدلالیه بین الالفاظ و المعانی حسب الموارد، یا به این معناست که یک صورت به اصطلاح فطری، الهام فطریه. مثل که ما میگیم هدایت چند قسم است، هدایت تکوینی که مثلا خدا متعال این خون رو در رگهای ما هدایت تکوینی میکنه، چرخش کنه ما زنده بمانیم، اکسیژن ما برسه. هدایت فطری داریم، نحوه وجود آدم آنچنان است که به سمت خدا کشش پیدا میکنه و انواع هدایت های دیگه. این در واقع مرادشون شاید الهام فطری، یعنی اون همون نوع هدایت فطری مراد باشد. لایجاد الالقاء الدلالی بین الالفاظ و معانی حسب الموارد. خب عرض ما این است که اگر شما می‌فرمایید مراد از این وضع واسط، اون وضع واسط بین تکوین و تشریع، که نه تکوینی محض و نه تشریع محض که پیامبری آمده و گفته الغا کرده، یه وضع سومی است. اگر مرادتون اینه، بالاخره میخواد بگید که خدا استعداد رو به ما داده، در طبیعت ما استعداد تعبیه شده که بتونیم لفظ و معنا رو با هم چفت کنیم و الفاظی رو در قبال معانی قرار بدیم، حالا با فرض کنیم وجود و مناسبت، یا به این معنا باشد که هدایت فطری میشیم به این سمت، اصلا این کار رو میکنیم. خب این آقا چیزی غیر از همون تکوین، این همون در تکوین ماست، پس بنو در وجود ما گنجان میشده. این مقابل تشریع میشه ولی مقابل تکوین نخواهد شد. ولی صحابه الا ما یسمو به تکوین. بعد ما اشکالی رو وارد کردیم، بریم که بعضی از عازم از معاصرین خلط کردن بین اون چی که ایشون از توسط بین تکوین و تشریع مراد کرده بوده و گفتن این که غیر معقوله که من میشه بین تکوین و اعتبار فلسفی هم بچه سالسی باشد و از سومی فرض شود، و بین اون چی که خود محقق نائینی اراده کرده است در صورتی که ما این معنی اخیر رو حمله بر صحیح کنیم بیان ایشون رو. بین این دوتا ایشون خط فرمودن، به نظر میاد احتیاج به اصطلاح دقت داره. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.